پرواز را ز بام تو آغاز کردم، سنگم مزن که در حرم تو کبوترم. با امید به این که عزیزان مداح نوارهای شماره 1 و 2 که شامل 4 درس افشاری، دشتی، بیات ترک و 4 گاه می باشد را یاد گرفته، تمرین کرده و انشاءالله مسلط شده باشند، اینک بنابر قولی که دادیم مباحث گذشته را به طور بازتر و گسترده تر توضیح خواهیم داد. در این نوار، یعنی نوار شماره 3، این مباحث را دنبال خواهیم کرد. ابتدا به بررسی شعر خواهیم پرداخت و فرق بین رباعی، غزل، قصیده و مثنوی را خواهیم گفت. سپس بحث کوتاهی پیرامون حنجره و صدا و آنچه که برای صدای یک مداح خوب، مقوی و یا مضر و خطرناک می باشد را خواهیم گفت. بعد از آن اصولی که یک مداح اهل بیت باید هنگام خواندن و اجرای برنامه رعایت کند تا خواندن او از هر جهت اصولی، دلنشین و قابل قبول باشد را بیان خواهیم کرد، که این جانب بنابر تجربه و سلیقه خود 7 اصل را انتخاب نموده که با ذکر مثال تک تک آنها را به صورت مشروح خدمت شما ارائه خواهم نمود. توصیه می کنم حتما این بخش از درس را گوش کنید و به کار ببندید. با توجه به اینکه عزیزان مداح همیشه سراغ کتاب‌های شعر و یا مقتل و مصیبت نامه‌ها را می‌گیرند، کتاب‌های معتبر و قابل اطمینانی که از جهت شعر، مرثیه و مصیبت و مطالبی که مورد نیاز مداحان بزرگوار است را معرفی خواهیم کرد. در ادامه صفاتی که یک مداح اهل بیت باید دارا باشد و خود را با آن صفات و خصوصیات وفق بدهد بیان خواهیم کرد. در آخر هم یک روش بسیار مثبت و مؤثر، تمرین صدا و حنجره برای عزیزانی که در عرصه مداحی اهل بیت قدم گذاشتند ولی نه آهنگ پذیری دارند و نه از صدا و صوت خوب و مناسبی بهره مند هستند را تقدیم شما بلبلان می‌کنیم، تا با این نمونه تمرین بتوانید به سطح خوب و قابل قبولی برسید. ابتدا توجه شما را به نکاتی که باید پیرامون شعر بدانید جلب می کنم، چون مداحان عزیز عموما از اشعاری در قالب‌های رباعی، مرثیه، غزل، قصیده و مثنوی استفاده می کنند، این قالب‌ها را توضیح می دهیم. یک مداح اهل بیت برنامه خود را با یک رباعی آغاز می کند. حالا باید بدانید رباعی چیست؟ رباعی قطعه شعری است که از 4 مصرع تشکیل شده که مصرع‌های 1 و 2 و 4 با هم همقافیه می باشند. البته بعضی مواقع مصرع 3 نیز با دیگر مصرع‌ها همقافیه می باشند. وزن رباعی معادل لا حول ولا قوت الا بالله می باشد. برای مثال توجه شما را به شنیدن یک رباعی جلب می کنم. من بالو پر شهید را می بوسم، پا تا به سر شهید را می بوسم، گر لحظه دیدار میسر نشود دست پدر شهید را می بوسم. و اما غزل. در غزل مصرع اول و مصرع‌های زوج با هم همقافیه می باشند، ضمن این که غزل از 12 بیت تجاوز نمی کنند. به طور مثال یک غزل از قیه ها بشنم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد، و همینطور الی آخر. حالا اگر خواستید بعد از رباعی قصیده بخوانید، باید بدانید که قصیده شعری است که مثل غزل مصرع اول با مصرع‌های زوج هم قافیه بوده و تعداد ابیات آن معمولاً بیش از 15 بیت است. بد نیست بدانید بیت اول قصیده را مطلع و بیت پایانی آن را مقطع گویم. حالا برای توجه بیشتر به ابیاتی از یک قصیده گوش کنید. با صد هزاران جلوه شد از پرده بیرون ماه من، تا ماه گردون را کند محو جمال خیشتن. دل روشن از سیمای او، جان سرخوش از صحبای او، شاهی که خاک پای او شد سرمه چشمان من. کوکب بدن تا بندگی، سلطان بدن بخشندگی، گوهر بدن رخشندگی، نشید کس اندر زمان. آمد امیر کارمون، محبوب دل آرام جان، دیدار یار مهربان از دل برد رنج و مهم. ساقی کرم کن جام را، تا پخته سازد خام را، در هم شکن اسنام را، کامد نگار بت شکن. و باز همینطور ادامه پیدا می کند تا به تخلص رسیده و شعر به اتمام می رسد. حالا باید بدانی تخلص چیست. شاعر برای معرفی خود عموماً در مصرع اول بیت آخر شعر خود نام خود که تخلص نام دارد را بیان کرده و این گونه شعر را به پایان می‌برد. به طور مثال این بیت شعر را گوش کنید. حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خاموش، از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ که نام حافظ در بیت آخرین این غزل به عنوان تخلص آورده شده است. اگر بعد از خواندن رباعی قصد خواندن مثنوی داشتید، باید بدانید که مثنوی شعری است که هر بیت آن از جهت قافیه با بیت بعد متفاوت است، در حالی که یک سیر را دنبال می کند. قصیده به 70-80 بیت حتی بیشتر نیز می رسد. به طور مثال چند بیت از یک مثنوی بلند را به سمع شما عزیزان می رسانم. گوش کنید. ای جوان مردان، جوان مردی چه شد؟ شیوه رندی و شبگردی چه شد؟ شیعگی تنها نماز و روزه نیست، آب تنها در میان کوزه نیست. کوزه را پر کن ز آب معرفت، تا در او جوشد شراب معرفت. دست بردار از تکبر و از خطا، شیعه یعنی جود و احسان و عطا. شیعه یعنی یک بیابان بی کسی، قربت صد سال بی دل واپسی. شیعه یعنی دست بیعت با قدیر، بارش ابر کرامت بر کبیر. که بعض این مواقع حتی تا 400 بیت ادامه پیدا می کنند. حالا بعد از خواندن رباعی و بعد غزل یا قصیده و یا مثنوی وارد ذکر مصیبت شده که قبل از آن باید قطعه این مرثیه خوانده شود. مرثیه چیست؟ مرثیه همان مصیبت است که در قالب شعر آمده و محتوای آن حزن و اندوه و عزاست. به طور مثال این قطعه مرثیه را گوش کنید. من آن پدرم که از پسرم دست کشیدم، صبح هم ز ستار سحرم دست کشیدم. در بادیه عشق و طوفان حوادث، من از شجر و از سمرم دست کشیدم. از داغ ابوالفضل گرفتم به کمر دست، با داغ علی از جگرم دست کشیدم. آثار شهادت به رخش دیدم و مردم، وقتی به جبین پسرم دست کشیدم. حالا به نکاتی پیرامون صدا و هنجره و خوراکی ها و غذاهای خوب یا مضر برای یک مداح می پردازیم. مداحان عزیز توجه داشته باشید که بعضی چیزها به طور کلی برای هر صدا و هنجره ای مضر و خطرناک می باشد، که این موارد عبارتن از یک، آب خیلی یخ، خصوصا اگر بعد از خواندن خورده شود بسیار مضر می باشد. دوم، فریادها و اوج گرفتنهای بدون مقدمه و بیجا که بعضاً به تارهای صوتی آسیب رسانده و افرادی را داشته این که تا مرز سرطان هنجره و از دست دادن صدا و هنجره برده است. سوم، ادویه خصوصاً فلفل که به مرور زمان صدا را برفکی می کند و زیبایی و صلابت هنجره را از بین می برد. چهارم، بد نیست بدانید کسانی که قصد نابود کردن صدای کسی را بنابر دشمنی و یا هر مطلبی داشتند در قضای او سرمه ریخته و به وسیله سرمه به طور کلی صدای او را از بین بردهند. پنجم، مواد شیمیایی که در بعضی از خوراکی‌ها یافت می‌شود برای یک هنجره خوب دلنشین خوب نیست. ششم، هنگامی که سرما خورده اید از خواندن پرهیز کنید، زیرا نه تنها برای هنجره شما ضرر دارد بلکه به مرور زمان صدای شما را تو دماغی می‌کند. هفتم، سرخ کردنی‌ها و ترشیجات به هنگام سرماخوردگی برای صدا مضر می‌باشد. هشتم، همچنین از ادکلن، عطر و بوهای تند استفاده نکنید. حالا به غذاها، خوراکی‌ها و مواردی که برای تقویت و زیبایی حنجره و صدا مؤثر است می‌پردازیم. یک، اگر یک مداح بداند هنگام خواندن چگونه باید بخواند و صدای خود را از کجا رها نماید، همیشه از یک حنجره و صدای ایدئالی بهره‌مند است. دوم، آب جوش، غذاهایی چون آب گوشت، آش و به قول عوام شل و شوربا برای صدا بسیار خوب است. سوم، اوج بیجا نگرفتن، فشار بیجا به حنجره نیاوردن ضامن سلامتی صدا و حنجره شماست. چهارم، روز 1 الی 2 ساعت خواندن باعث می شود حنجره شما همیشه آماده و گرم جهت اجرای برنامه باشد. پنجم، توجه داشته باشید که مغازه های عطاری داروهای گیاهی خوبی جهت تقویت، برطرف کردن گرفتگی و ناراحتی های ناشی از صدا و حنجره برای مداحان عزیز قابل دسترسی می باشند. ششم، نهایتا هیچ چیز به اعتقاد این جانب برای صدا بهتر از پرهیز و مراعات کردن اصول خواندن جهت حفظ و تقویت صدا و حنجره نیست. البته بعضی مواقع در اثر زیاد خواندن حنجره تورم می کند که در این مواقع تنها راه نخواندن و حتی بلند صحبت نکردن بهترین داروست. و اما توجه شما را به نکته مهم در این رابطه جلب می کنم. شما مداحان عزیز توجه داشته باشید که نمیتوان به طور قاطع گفت که مثلا سرکه، آب لیمو، خربزه و بعضی خوراکی ها برای صدا ضرر دارد، بلکه باید بدانید هر کس بنابر طبع خود نسبت به بعضی غذاها و موارد حساس بوده که شاید دیگری هیچ حساسیتی نسبت به موارد مذکور ندارد. بنابراین منصفانه ترین قضاوت و توصیه این است که هر مداح عزیزی باید بر اثر تجربه صدا و حنجره خود را نسبت به موارد مذکور محک زده و مواردی که برای صدای او ضرر یا سود دارد را شناخته و برای شخص خود مراعات نماید. پس نتیجه نهایی این که چون مداحان عزیز باید از نظر جسمی خود را با غذاها و خوراکی‌های متنوع تقویت نموده تا بتوانند چند مجلس را در یک مناسبت طی کرده و خسته نشوند و توان جسمی خود را از دست ندهند، نمیتوان گفت هیچ چیز نخورند، بلکه همان مطالبی که قبلا گفتیم، یعنی 8 مورد کلی را پرهیز کنید. اما خودتون ببینید صدای شما نسبت به چه نوع مواد خوراکی یا غذاهایی حساس بوده و ایجاد ناراحتی و گرفتگی می نماید که باید خودتون مراقب حنجره و صدای خود باشید انشاءالله. اینک توجه شما بزرگواران را به نکات اصولی که باید هنگام خواندن و اجرای برنامه مد نظر داشته و مراعات نمایید جلب می‌کنم. به شما قول می‌دهم که اگر این 7 مورد که نتیجه و تجربه سالها تلاش در عرصه مداحیست را درک کنید و به کار ببندید، خواندن شما بدون عیب و نقص بوده و با این روش یک مداح برجسته و نمونه خواهید بود. حالا به تک تک این 7 مورد خواهیم پرداخت. 1. صدای مداح باید از درون سینه رها شود. توجه داشته باشید که قاریان قرآن عموماً صدا را از سر بیرون داده و بازیگران تئاتر، سخنرانها صدا را از ته دل رها می کنند. مثلا یک قاری قرآن این گونه خوانده و صدا را از سر خارج می کند. گوش کنیم.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
که این آیه را این جانب تماما از حنجره به سر انتقال و رها نموده، اما یک نفر بازیگر تئاتر و یا سخنران هنگامی که میخواهد صدا را به مخاطب برساند با تمام وجود صدای خود را این گونه از ته دل رها مینماید:
از کودکی به من آموختند که برای یک تار موی سفید احترام قائل باشم.
حالا شما باید توجه داشته باشید که صدای یک خواننده ای مثل مداح اهل بیت از درون سینه به حنجره انتقال و رها می شود، که اگر درست عمل کنید هیچگاه صدای شما مشکل پیدا نخواهد کرد. به این صورت:
کاروان رفت تو در خواب و بیابان در پیش،
که این نمونه خواندن صحیح می باشد، زیرا صدا از درون سینه به حنجره رها می گردد. دوم، صدای یک مداح باید ذاتاً خوب دلنشین، بدون برفک و گرفتگی باشد، که هر کس چنین صدایی را داشته باشد باید به خاطر این نعمت الهی همیشه شاکر و شکر گذار باشد، چون ذات و جنس صدا از طرف خداوند متعال می باشد که به هر کس صلاح دانسته عنایت فرموده است. البته این بدین معنا نیست که اگر کسی جنس و ذات صدایش خوب نبود نمیتواند مداح شود، بلکه هر دو دسته باید در این عرصه نورانی قدم بگذارند. البته مورد اول جذابیت و دلنشینی مضاعفی خواهد داشت. هیچ مقایسه‌ای برای شما که با این چهار نوار در حال کار کردن هستید و مدام صداها را گوش میکنید بهتر از شنیدن صدای آقا حامد و این جانب نیست، که قطعا هر شنونده ای صدای حامد را از نظر ذات و جنس دلنشین تر و جذاب تر از این جانب می داند. نتیجه این که صدای زیبا همچون چهره زیبا، هوش سرشار، خط زیبا یک نعمت الهی است که به هر کسی داده نشده است. سوم، آهنگ پذیری یک مداح باید خوب و قوی باشد، بدین معنا که هر سبک یا آهنگی را دقیق و درست بخواند. حالا با یک مثال مطلب را در خواهید یافت. به آهنگ این نوع گوش کنید:
همه جام بردم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو، همه جا دنبال تو میگردم، که تو ای درمان همه دردم.
آهنگ صحیح این شعر همین بود که شنیدی. حالا کسی که آهنگ پذیریش ضعیف باشد همین شعر را مثلا این گونه میخواند:
همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو، همه جا دنبال تو میگردم، که تو ای درمان همه دردم.
دوباره گوش کنید:
همه جا بردم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو، همه جا دنبال تو میگردم، که تو ای درمان همه دردم.
پس آهنگ پذیری رکن بسیار مهمی برای خوب خواندن می باشد. عزیزانی که احساس میکنن آهنگ پذیری آنان ضعیف میباشد، حتما با گوش کردن زیاد نوارهای مداحان، نوارهای مداحان، تصنیفها، سرودها و آنچه که فکر میکنید این ضعف شما را برطرف میکند، قوه آهنگ پذیری خود را تقویت نموده، آنگاه به راحتی سبک ها، ردیف ها، نوه ها و هر آنچه را خوب یاد گرفته و نهایتا خوب و دلنشین خواهید خواند. چهارم، صدای یک مداح باید تحریر و ارتعاش و انعطاف داشته باشد. به طور قاطع میتوان گفت تمامی زیبا و خوب خواندن به تحریرها و ارتعاشات و زیر و بم صدا است. باز برای درک بیشتر شما مجبوریم دوباره مثال بزنیم. به این دو نمونه خواندن توجه کنید.
انا بوی ما سهر جهان به نشان جان ز صدار سر به زمین کر خدا اگر گذری زمین شمعی همین.
این نوع خواندن همراه با تحریر و ارتعاش و انعطاف صدا بود. حالا همین شعر را به صورتی خشک و بدون ارتعاش و تحریر میخوانم. عنایت کنید.
همه بوی نام سهر جهان به نشام جان ز صدار سر به زمین کر به بلا اگر گذری بمی شنوی همی.
که یک مطرح موفق و برجسته تمامی حالات خواندنش مثل قسمت اول باید باشد. به این صورت
همه بوی من سهر گهار به مشام جان ز صدار سر به زمین میکرد به بلا اگر گذری زمین شمعی همین.
پنجم، مداح باید هنگام خواندن حروف کلمات را خوب و رسا بیان نماید، زیرا مستمع مطالب را خوب نمیفهمد و حال خوشی پیدا نمی کند. شما اگر به خواندن قاریان قرآن توجه کنید تمامی حروف را با تمامی دقت و ظرافت، هر حرفی را از مخرج خود آنچنان کامل ادا می نمایند که به راحتی می توان خواندن آنها را نوشت و تشخیص داد که مثلا این حرف را سه سنقطه ادا نمود یا سین ادا کرد. مداح باید حروف کلمات را طوری ادا کند که حتی یک کلمه نامفهوم شنیده نشود. مثال:
تا کاسه های دیده نگر دیده پرز خاک، تا کاسه های دیده نگر دیده پرز خاک، چشمی چشمی به حال بی کسی خیش وا کنی، تا کاسه های دیده نگر دیده پرند خاک، چشمی به حال بی کسی خیش وا کنی.
حالا همین بیت را دوباره گوش کنیم.
تا کاسه های دیده اگر دیده پرند خاک، چشمی داره دیگسی خیش با دمیر.
حتما شما هم اعتراف خواهید کرد چه خواندن اول به مراتب از این خواندن بهتر و اصولی تر بود. پس سعی کنید هنگام خواندن کلام را خوب و صحیح به سمع مخاطب خود برسانید. ششم، مداح باید هنگام خواندن جلوی صدای خود را نگرفته و از حجم تنین کامل صدای خود استفاده کند. به این مثال گوش کنید.
حسین مادر ندارد، حسین مادر ندارد، به پیکر سر ندارد، که خاکش نیم سپارد، که خاکش نیم سپارد.
دو مرتبه همین شعر را گوش کنید.
حسین مادر ندارد، حسین مادر ندارد، به پیکر سر ندارد، که خاکش می سپارد، که خاکش می سپارد.
حتما قضاوت شما این است که خواندن اول بهتر می باشد. درست است. چرا؟ به این علت که من در هنگام خواندن اول نه تنها جلوی صدا را نگرفتم، بلکه حجم تنین کامل صدا را رها کرده و به کار گرفتم، که شما عزیزان هم باید این گونه تمرین کرده و در مجالس و محافل بخوانید. یک بار دیگر تنین و حجم کامل صدا را رها می کنم. گوش کنید.
شب غریبم سحر ندارد، سکین امشم پدر ندارد، حسین حسین جان، حسین حسین جان، حسین حسین جان، حسین حسین جان.
که شما نیز باید در طول خواندن جلوی صدا را نگرفته و از حجم تنین کامل صدای خود بهره ببرید انشاءالله. ادامه بحث را در آن طرف نوار گوش کنید.
tebyan.net گنجینه صوتی